های شاهان و پادشاهان و اینها در همه دوره ها بیزاری می جوییم. ملت ایران ملتی است دوستدار نیکی و خوبی و خیر، و برای همین هم هست که عاشق اسلام شد. وقتی اسلام بهش معرفی شد،
بله،
با آغوش باز از اسلام استقبال کرد و امروز به پیروی از اهل بیت ملت ایران داره افتخار میکنه. ببینید، انقلاب اسلامی برای جهان ارمغانهای فراوانی رو آورد و ملت ایران میتونه بگیم که هدایای بسیار زیادی برای جهانیان آورد و با خون خودش اینها رو تقدیم کرد به جهانیان.
بله.
یک بحث همین بحثی هست که امروز هم ما در سطح منطقه با بحث بیداری اسلامی با اون مواجه هستیم، با اون اینه که دیگه دوره سلطنت تموم شد. یعنی ملت ایران با کار خودش یک کار کارستان کرد، نظامهای سلطنتی رو فرستاد به موزه های تاریخ سیاسی دنیا،
مقابل استبداد ایستاد.
بله، و دیگه امروز در واقع جاهایی هم که نظامهای پادشاهی وجود دارند، مثل بعضی از همین کشورهایی که در منطقه خود ما هم هستند، اینها دارن با چنگ و دندان این نظامهای پوسیده رو نگه می‌دارن و دیر یا زود اینها منقرض میشن و در واقع جزء نظامهای منقرض شده هستند. دیگه با آگاهی مردم، با رشد مردم، اینها دوام و بقای نخواهند داشت، مگر اینکه تبدیل بشن به یه سری موجودات تشریفاتی، نهادها و نمادهای مثلا تشریفاتی که دیگه صاحب نقش مؤثری در واقع در جامعه نباشند، و الا به شکل کنونی و فعلی دوره اینها تمام شده و منقرض خواهند شد. یک بخش دیگر مربوط میشه به سلطه ستیزی که در همین بیانیه گام دوم هم بود، ما هم اشاره کردیم از زبان مقام معظم رهبری. این هم هدیه دوم مردم ایران به جهان بود که میتوانند در برابر نظام سلطه بایستند. و ما باز هم امروز با امواج بیداری اسلامی میتونیم بگیم که در سطح جهان وقتی مقایسه میکنیم با سالهای قبل تا چه برسه به 40 سال قبل، میبینیم که رشد مردم از نظر تفکر سلطه ستیزانه خیلی خوب بوده. یک ابرقدرت که به طور کامل فرو پاشید، یعنی اون نظام مارکسیستی با اون پیشبینی که امام کرد و رحمت الله علیه، و بعد اتفاقاتی که افتاد. خب در 1992 حدود مثلا 28 سال پیش اون که فرو پاشید اصلا.
بله.
یکی از دو ابرقدرت در واقع تمام شده. این ابرقدرت دوم هم که باقی مونده، انشالله این هم دچار اضمحلال و فروپاشی خواهد شد. یک تعبیری امام داره خیلی جالبه، میفرماد که اینا یک روزی میخواستن مثلا یک کشوری رو بترسونن.
بله.
میگفتن که قرار مثلا ناو انگلیس یا آمریکا از آمریکا و انگلیس مثلا راه بیفته، هم که میگفتن ناو قرار راه بیفته اون کشور دیگه زهر ترک میشد. الان نه، میگن که قرار راه بیفته، کسی تحویل نمیگیره. بعد میگن که راه افتاد، باز کسی تحویل نمیگیره. میگن آقا آمد در وارد دریای عمان شد، باز کسی تحویل نمیگیره که هیچی، که ملت ایران پهپاد متجاوز امریکایی رو به سرزمین خودشون هدف قرار میدن و ساقط میکنن.
بله.
و اون ناوی که راه افتاده جرأت ورود به خلیج فارس رو پیدا نمیکنه، یعنی همون دور میمونه، یه کمی هم دورتر میشه، میگه که نکنه بالاخره یه دفعه برای اون هم مثلا اتفاقی بیفته. اینها پیام های ملت ایران برای جهانیان بوده، یعنی بحث استقلال روبروی همین بحث نفی سلطه، بحث آزادی روبروی بحث نفی استبداد و دیکتاتوری، و دستاورد سوم خود مردم سالاری اسلامی و مردم سالاری دینی برای کل جهان اسلام، و یک مردم سالاری واقعی که هدیه به کل بشریت هست، که به هر حال ما باید برگردیم به خواست مردم، رضایت مردم، و ببینیم که مردم چی میگن. و مردم هم مستحضرید که طبق اون چی که ما در معارف و مبانی اسلامی داریم، جناب آقای مومنی، مردم کمال طلبن.
بله.
یعنی اگر شما سراغ مردم برید ازشون سوال کنید، بگید شما عدالت رو دوست دارید یا فساد رو یا تبعیض رو یا ظلم رو، به شما چه جوابی خواهند داد؟
عدالت رو.
خب میگن عدالت رو ما دوست داریم. یعنی مردم عادی اینجوری نیستن که فساد رو دوست داشته باشن یا ظلم رو دوست داشته باشن. ممکنه طرف در زندگی خودش مسیر اشتباهی بره. باز حضرت امام یه مثالی داره، میفرماد که مردم اینقدر دوستدار عدالتن، حتی طرف ممکنه دزدی کنه، ولی در جمع دزدان وقتی میشینن که اون اموال دزدی رو تقسیم کنن، باز چی میگن؟ میگن آقا به عدالت تقسیم کن. یعنی طرف دزدی هم که میکنه باز برمیگرده به عدالت، کار بدی هم که میکنه باز همچنان اون فطرتش برقرار هست. بنابراین اگر واقعا یعنی ما به دور از فریب، به دور از اغواگری، به دور از این نظام‌های رسانه‌ای، نظام سلطه که امروز با جنگ‌های روانی به مدیریت و کنترل افکار عمومی دست می‌زنن، اگه نه صاف و صادق سراغ مردم بریم و نظر مردم رو جویا بشیم، مردم به کارگزاران عادل رأی میدن، مردم به کارگزاران و مدیران شایسته رأی میدن با اون فطرت اولیه خودشون. لذا نظام جمهوری اسلامی و انقلاب اسلامی بحث اتکای بیغلقش و مراجعه بیغلقش به مردم رو مطرح کرد و نتیجهش رو هم ما دیدیم در همه این سالها، و الحمدلله امروز جریان مقاومت در سطح دنیا میتونیم بگیم یک جریان روبه رشد هست. یعنی ما در یک روزی در این عراق یک نظام دیکتاتوری بود، در این نمیدونم یمن نظام دیکتاتوری بود، در همین کشورهای پیرامونی خود ما به همین شکل. امروز که نگاه میکنیم میبینیم نه، همه جا موج مردم گرایی و موج مقاومت و مبارزه با ظلم و سلطه در واقع به وفور مشاهده میشه، و اینها جزء هدایای ملت ایران و انقلاب اسلامی به مردم دنیاست.
بسیار ممنونم آقای لکسوی از توضیحات حضرت عالی. بنابراین ما پیامدهای جهانی انقلاب اسلامی رو میتونیم در سه عرصه در واقع خلاصه کنیم: استقلال، آزادی و مردم سالاری دینی، یعنی نفی استبداد، نفی استعمار و سلطه جهانی، و همچنین رو آوردن به مردم، چرا که مردم فطرتاً عدالت خواه هستند و مقابل ظلم در واقع می ایستند. خیلی ممنونم آقای لکسایی از توضیحاتتون. انشالله که در ادامه برنامه از شما استفاده خواهیم کرد. اینجا رادیو معرف هست و این برنامه پرسمان انقلاب به تقدیم حضورتون میشه. همچنان با ما همراه باشید با ادامه برنامه پرسمان انقلاب.
ما وارث دیروز، فرزند امروزیم، ما راهی فردا، فردای پیروزیم. ما با امام خود پیمان خون بستیم، ما عهد و پیمانی بستیم و نقش کستیم. ما تا قیامت بر سر پیمان خود هستیم، ما تا قیامت بر سر پیمان خود هستیم. از من، از تو، از ما وطن میخواهد اینک جان بیداری.
بسم الله الرحمن الرحیم. گرامیان، انقلاب اسلامی ایران یکی از اعجاب انگیزترین حوادث و پدیده‌های تاریخیه که در اواخر هزاره دوم میلادی واقع شده. این انقلاب به لحاظ ماهیت و شرایط زمانی و مکانی و ابعاد اون از حساسیت و اهمیت بالایی برخورداره. به همین دلیل شناخت ماهیت، اهداف و دستاوردهای اون از لحاظ علمی، نظری، ساختاری و کارآمدی اهمیت و مطلوبیت بیشتری داره. عزیزان، منشأ مشروعیت انقلاب اسلامی چیه؟ این انقلاب به دنبال چه اهدافیه؟ مردم در انقلاب اسلامی از چه نقش و جایگاهی برخوردارن؟ ولایت فقیه در انقلاب اسلامی چه جایگاهی داره؟ انقلاب اسلامی چه دستاوردهایی به همراه داشته؟ چه خطراتی این انقلاب رو تهدید میکنه؟ برای پاسخ به این سوالات مطالعه کتاب بازشناسی انقلاب اسلامی ایران تألیف علی سعیدی شارودی رو به شما پیشنهاد میکنم. آقای علی سعیدی این کتاب رو در 15 فصل و 292 صفحه تألیف کردن. کتاب بازشناسی انقلاب اسلامی ایران توسط انتشارات دانشگاه عالی دفاع ملی چاپ و منتشر شده.
پرسمان انقلاب، کاری از گروه اخبار معارفی و اطلاع رسانی شبکه رادیویی معارف.
بله، خیلی ممنونم از جناب آقای سید حسین حسینیان که به معرفی کتاب پرداختن. 329 10 551 و 552 رو فراموش نکنید، با ما تماس بگیرید، سوالات خودتون رو در رابطه با موضوع برنامه ما، بحث انقلاب اسلامی، سیاست‌های بین المللی و همچنین سیاست‌های جمهوری اسلامی و رفتار مسئولین کارگزاران و در مجموع سوالاتی که مربوط است به حوزه علم سیاست میتونید از کارشناسان برنامه ما بپرسید و همچنین به ما پیامک بزنید به 30553. سوال یکی از شنوندگان رو با هم دیگر میشنویم.
آیا این همه دختران رو میبرن دانشگاه و بعد اینا میان بیرون رو شغل میخوان و بعد رشته‌های مردان رو یاد میگیرن میان شاغل میشن و بعد این خودش میتونه که عاملی باشه برای اینکه به اصطلاح مردان بیکار بشن و بعد ازدواج کم بشه و بعد طلاق زیاد بشه و بعد فساد زیاد بشه و بعد زنها که شاغل میشن باعث میشه که جمعیت کشور هم کم بشه، چون زن شاغل احتمال بچه دار شدنش کمتر هست و امروز یکی از بحرانهای ما اینه که در آینده ممکنه سالمندی داشته باشیم و کمبود جمعیت. خب اینا رو چرا اصلاحش نمیکنن؟
بله، خیلی ممنونیم از شنونده عزیز که تماس گرفتن و سوالی هم که همکنون از حضرت عالی پرسیدن رو در خدمت شما هستیم.
بله، خب این سوال ابعاد خیلی زیادی داره که من هم در همه اونها تخصص و سررشته ندارم و توش قضاوت و داوری هم خیلی زیاد بود که اینها رو من ضمن تشکر از این شنونده عزیز توصیه میکنم که خیلی با این قاطعیت این مطالب رو پشت سر هم نگی، بهتره یه مقدار به هر حال با حالت احتمال شاید.
بله،
ما دو تا بحث رو باید از هم تفکیک بکنیم، یا چند تا بحث رو در واقع باید از هم تفکیک بکنیم، که من الان به همون بحث اول ایشون میپردازم، یعنی آیا این فضایی که ایجاد شده، زمینه هایی که ایجاد شده برای تحصیل بانوان در دوره ها و سطوح مختلف و از جمله در مقطع دانشگاه که ایشون فرمودن و بنده اضافه میکنم در حوزه،
بله،
الان الحمدلله یک امکانات خیلی خوبی هم تقریبا میتونیم بگیم که ایجاد شده برای خانم هایی که بخوان بعد از تحصیلات آموزش پرورش خودشون وارد تحصیلات حوزوی بشن و درس‌های معارف اسلامی رو هم بخونن، اونجا هم زمینه خوبی براشون فراهم شده و این باعث افتخار ما هست. یعنی ما از این که جز برکات انقلاب اسلامی هست نباید این نعمت رو تبدیل بکنیم به نقمت، نباید از این واقعا پیشرفتی که اتفاق افتاده با تلخی یاد بکنیم، بگیم آقا چون اینها میدونید خیلی هزینه شده، به هر حال هزینه ای که برای زیر ساختهای تعلیم و تربیت و آموزش و پژوهش در کشور ما شده توی این 40 سال انقلاب، جناب آقای مومنی،
بله،
شنوندگان عزیز، واقعا بی سابقه هست. یعنی ما در عرصه زیر ساختها واقعا کارنامه درخشانی داریم و انقلاب اسلامی و مردم ایران کارنامه درخشانی دارن،
یعنی با هیچ دوره قابل مقایسه نیست،
نه که با هیچ دوره، حتی در همین الان با کشورهای دیگه هم قابل مقایسه،
بله،
نیست، به لحاظ کمیت قابل مقایسه نیست، هرچند که به لحاظ کیفیت خب ما باید حالا کار بکنیم روش، که گاهی وقتا مثل همین شنونده عزیز با انتقاد مواجه میشیم که آقا مثلا در هر کوره دهاتی مثلا یه دانشگاه راه اندازی شده. ببینید گاهی اینجور تعابیر میاد، یک روزی توی این کشور همون اوایل انقلاب حتی ما پزشک از کشورهای دوروبر می آوردیم،
بله،
پزشکان هندی و بنگلادشی و پاکستانی و بالاخره اینها تو کشور ما بودن. یک روزی ما برای مثلا خیلی چیزهای معمولی نیاز داشتیم که از جاهای دیگه آدم بیاریم، یا جمعیتی که واجب و تعلیم بودن خیلی از اینها بی سواد بودن، البته با همه تلاش هایی که صورت گرفته باز آثار اون قسمت هنوز وجود داره در بعضی از مناطق، کم و بیش وجود داره، ولی به هر حال میخوام بگم که این جزء نقطه های درخشان کارنامه انقلاب اسلامی هست که امکان تحصیل رو برای همه اقشار فراهم کرده، برای مرد و زن فراهم کرده، برای دختر و پسر فراهم کرده و ما امروز شاکی هستیم که چرا این خیلی زیاد شده. این نه، این جای شکر داره، باید نماز شکر به جا بیاریم، باید سجده شکر بکنیم که الحمدلله که زمینه تعلیم فراهم شده. ببینید علم از جنود عقله آقای مومنین.
بله.
طبق حدیث امام صادق علیه السلام، جهل و بیسوادی جز جنود جهله. جز جنود جهله به معنای اون مجموعه نابسامانی های مادی و معنوی. یعنی ما یک جاهلیت داریم. جاهلیت به تعبیر امیرالمومنین علی علیه السلام جامعه‌ای هست که هم به لحاظ مادی هم به لحاظ معنوی در نابسامانی به سر میبره. در تعبیر مشهوری از ایشون داره که یه سخنرانی میکنه خطاب به عرب‌ها، میگه انتم یا معشر العرب، زمان بعثت رو تشریح میکنه، میگه وقتی پیامبر مبعوث شد که شماها علی شر دین بودید.
بله.
یعنی بدترین اعتقادات رو داشتید، یعنی بت پرستی و همچنان نابسامانی معنوی. بعد میگه که و فی شر دار، بدترین سکونتگاه ها رو داشتید. این یعنی اون نابسامانی های مادی. در واقع علم یکی از عناصری هست که حالا در ادامه همین بیانیه گام دوم هم که ما در بخش اول برنامه‌مون معمولا بهش میپردازیم، اولین توصیه مقام معظم رهبری توی اون هفت توصیه که انشالله بعداً توضیح خواهیم داد. بله. توصیه به علم و پژوهش. بنابراین این جزء نقاط درخشان انقلاب اسلامی هست. هرچه هم تحصیل صورت بگیره، چه خانم ها چه آقایون، خیلی خوبه. باید به گونه ای باشه که هیچ دختر و پسر و هیچ مرد و زنی نداشته باشیم که اینها به لحاظ علمی ضعیف البنیه باشن، تا چه برسه که بخوان بی سواد باشن. نه، قوی باشن نظر علم، نظر معرفت. یک مادر تحصیل کرده، یک دختر تحصیل کرده، این میتونه فرزندان برومندی رو تحویل جامعه بده، فرزندان رشد یافته و تربیت یافته ای رو تحویل جامعه بده. ما بیایم این قسمتش هم ببینیم.
بله.
تا یه مثلا خانومی که تحصیلات نداره یا تحصیلات خیلی کمی داره. یعنی ما با حضور این نسل تحصیل کرده از دختران شاهد یک نسلی خواهیم بود از فرزندان رشید، تربیت یافته، تعلیم یافته، کیفی و برومند در ایران عزیزمون. هیچ ملازمه هم وجود نداره بین تحصیل و کاهش فرزند یا کثرت فرزند. ممکنه یک کسی تحصیلات هم نداشته باشه، فرزندان کمی داشته باشه، یک کسی تحصیلات زیادی هم داشته باشه، فرزندان زیادی داشته باشه. ما باید سیاست‌های دیگرمون رو اصلاح بکنیم.
بله.
یعنی باید بریم در عرصه‌های دیگری که این برادر عزیز فرمودن، اونجا بررسی بکنیم ببینیم که علت چیه. ببینید یک خانم فهمیده با کمالات تحصیل کرده که نمیاد ازدواج کنه که طلاق بگیره، که این اتفاقا چون با سواد هست، تعلیم و تربیت خوبی پیدا کرده، چشم خودش رو باز میکنه که با کسی ازدواج بکنه که فردا ازدواجش به طلاق منجر نشود. اما اگر یه جایی بهش ظلم میشه، یه بی خانمی ظلم میشه از سوی همسرش و اون هم راضی نیست و حاضر نیست که از ظلم دست برداره و به هیچ نحوی هم کوتاه نمیاد، خب طلاق هم برای همچین جایی وضع شده. یعنی ما که نمیخواییم بگیم که اسلام راضیه که یک خانمی ظلم رو هی تحمل کنه، سالهای سال تحمل کنه و طلاق نگیره، چون طلاق مثلا امر مذمومیه. نه، بله، یه وقتی در خانواده های کدورتی اتفاق میفته، توصیه اسلام این هست که گذشت کنید، ایثار داشته باشید، با یه اندک چیزی، با یه مختصر مسئله فورا نرید سراغ طلاق. ولی یک جایی یک ظلمی مستمر هست، یک نابسامانی مستمر هست و دیگه چاره ای از طلاق نیست، خب اسلام همونجا همراهی میکنه. بنابراین ما باید سعی کنیم بحث کنترل جمعیت رو با سیاست های دیگری جلوشو بگیریم.
بله.
اون مرتبط نیست به تحصیل و یا موارد دیگری که فرمودن هم به همین شکل. هم از این همه مراکز تعلیم و این آموزش وسیع دختران، مخصوصا حضورشون در دانشگاه ها، باید شاکر باشیم و سجده شکر به درگاه خدای متعال به جا بیاریم. دنبال علم رفتن چه در حوزه چه در دانشگاه خیلی خوبه. البته این نکته درستیه، وقتی که یک رشته واقعا مردانه هست، خیلی برای خانم ها کارایی نداره، خب چه بهتر که خانم ها اون رشته هایی رو برن که بیشتر به دردشون میخوره. منتها اینها آقای مومنی یه بخشش هم سلیقه‌ایه.
بله.
یعنی الان ما مثلا خیلی تو این جهت نمیتونیم یه حرف روشنی بزنیم. یعنی چه بسا همون رشته ای که ما فکر میکنیم برای یه خانم خوب نیست، یه خانمی باشه خیلی به اون رشته علاقه داره و اتفاقا مثلا وقتی وارد اون رشته هم میشه خیلی موفق هم هست. یا بعضی رشته ها که خیلی حضور زنان لازمه، مثل عرصه های پزشکی مخصوصا برای بانوان.
بله.
عرصه های تدریس، مخصوصا برای خود خانم ها، مدارس دخترانه. بله، اینجوری ما میتونیم بگیم که بانوان محترم اون رشته هایی رو که جامعه بهشون نیاز بیشتری داره و حضور زنان در اونها برای یک جامعه اسلامی بیشتر لازم هست، اینها رو در اولویت قرار بدن.
بسیار ممنونم آقای لکسویی از توضیحات شما و همچنین از شنونده عزیز که سوال خودشون رو با ما در میان گذاشتن نسبت به حضور اجتماعی بانوان، که به تعبیر حضرت عالی ما در سالهای بعد از انقلاب شاهد رشد چشمگیر حضور بانوان در عرصه‌های علمی هستیم و البته این از برکات انقلاب اسلامی هست. خیلی ممنون آقای لکسویی، چون زمان برنامه ما خیلی کوتاه است، می‌خوایم ان‌شاءالله به یک سال دیگه بپردازیم. شما شنونده عزیز میتونید به سایت رادیو معارف رجوع کنید، radiomaarif.ir. اگر که موفق بشین در برنامه پرسمان انقلاب نشدید، آرشیو برنامه پرسمان انقلاب در این صفحه اینترنتی موجود است که میتونید استفاده کنید. همچنان با ما همراه باشید با ادامه برنامه پرسمان انقلاب.
پرسمان 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025
و 3553 سامانه پیام کوتاه ماست. آقای لکسایی، آخرین سوال رو براتون بخونم که یکی از شنوندگان عزیز برای ما پیامک فرستادن به شماره 0935-70-02 چهار شماره آخرشون است. با سلام، رابطه با آمریکا بهتر از عراق و یمن و فلسطین و افغانستان نیست؟
ببینید، ما باید بپرسیم که خب رابطه برای چی؟
بله،
این مهمه. یعنی رابطه برای رابطه که خودش به خودش که موضوعیت نداره. این رابطه آیا اگر شما مثلا درش منافع و مصالحتون رو از دست دادید بازم چیز خوبیه؟ یعنی اگر با یک کشوری مثل امریکا رابطه برقرار کردید و تحقیر شدید در این رابطه، این چیز خوبیه؟ یعنی باید ما حتما بریم دنبال این رابطه، ببینیم کشورهایی که با اینا رابطه دارن الان چجوری دارن باهاشون برخورد میکنن. بله، اینا الان مثلا با عراق رابطه دارن، تو عراق ببین هر کاری دلشون میخواد میکنن.
بله،
اینا مثلا با ترکیه رابطه دارن، اینا با کره شمالی مثلا نشستن ملاقات کردن، مذاکره کردن، مثلا خب چی شد؟ یعنی الان نتیجهش چی شده؟ اینها با عربستان رابطه دارن، اینها با مصر رابطه دارن،
حتی با خود کشور اروپایی.
بله، با ژاپن اینها رابطه با دارن.
بله،
هنوز نیروهای نظامیشون اونجا مستقر هستن. و عجیب اینه که اخیراً ترامپ اومد گفتش که این 2 میلیارد دلاری که ژاپن در سال داره میده کمه، باید سالی 8 میلیارد دلار بده که ما خرج نیروهای نظامی خودمون بکنیم، که اینها در ژاپن از بعد از جنگ جهانی دوم و با اون معاهده صلح تحمیلی بر ژاپن اونجا مستقر هستن. خب
این زورگوییه.
خب برای چی باید؟ اصلا برای چی شما اونجا ببینید اینا رو بعضی وقتا ما حواسمون نیست، یعنی نمیدونیم رابطه برای چی.
خود رابطه هدف میشه یه ابزاریه برای
اما شما
کاری دیگر. بله،
یا آقا با یمن رابطه داشته باشیم یا نه، با فلسطین رابطه داشته باشیم یا نه، با لبنان رابطه داشته باشیم، با جریان مقاومت رابطه داشته باشیم یا نه. در جریان مقاومت ما سرمون رو بالا میگیریم و رابطه رو اعلام میکنیم. چرا؟ به خاطر این کنجا داریم از مظلوم در برابر ظالم دفاع میکنیم، داریم به عدالت عمل میکنیم. آیا باید از ارتباط با مظلومان و حمایت از مظلومان و مقابله با ظلم مثلا سرفکنده باشیم، شرمنده باشیم، یا اونایی باید شرمنده باشن که دارن ظلم میکنن؟
بله،
اونایی باید شرمنده باشن که دارن مردم مظلوم فلسطین رو به خاک و خون میکشن، مردم مظلوم یمن رو به خاک و خون میکشن. شما ببینید این کودکانی رو که انسان میبینه، که حالا اونایی که به خاک و خون کشیده شدن جدا، اونایی که از گرسنگی دارن از بین میرن، در محاصره های مثلا چند ساله قرار گرفتن، آذوقه مثلا بهشون نمیرسه، ملت ایران.
بله،
یک ملت بزرگی هست، ملتیه که در کنار عدالت خواهانه و روبروی ظالمان. ما این ایده رو قبول نداریم که اگر میخواهید مثلا چند روز بیشتر بر اریکه قدرت مثلا بمانید، برید با قلدرهای عالم در واقع زد و بند بکنید. نه، ما با اتکای به ملت خودمون در برابر ظلم میستیم و به حول قوه الهی هم روز به روز پیشرفت و قدرت از آن ملت ایران هست و عقب نشینی و ذلت از آن دشمنان ملت ایران هست، همطور که تا حالا بوده.
بله.
فضل الهی.
فضل الهی. بسیار ممنونم آقای لکسایی از حضورتون در برنامه پرسمان انقلاب. گفتگوی خیلی خوبی رو با حضرت عالی داشتم و انشالله که شنونده هم استفاده کرده باشن. اگر نکته پایانی دارید در خدمت شما هستیم.
خدایا چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی یا ما رستگار.
الهی آمین. خیلی ممنونم از آقای لکسایی و همچنین از شما شنوندگان عزیز که تا به اینجا با برنامه پرسمان انقلاب همراه بودید. برنامه پرسمان انقلاب کاریست از گروه رویدادهای معارفی و اطلاع رسانی رادیو معارف. 329-10551-552 رو فراموش نکنید و همچنین به ما پیامک بزنید به 30553. عصر پنجشنبه هر هفته بین ساعت 16 تا 17 مهمان شما هستیم. با انتقادات و پیشنهادات خودتون به ما کمک کنید تا ان شاءالله برنامه خوبی رو بتونیم تقدیم حضورتون کنیم. تا سلامی دوباره، خدایا رو نگهدار شما.
با موج قدرت موج مکو پیمانیم، تصویری از آینه صدق شهیدانیم، فریادتون در قهر دریا خشم توفانیم، قلبانگ آزادی رهایی بخش انسانیم، فریاد خونین سرشوران ایرانیم، در پرتو قرآن بر سینه کیهان رخشنده و پرشنده چون خورشید تابانیم،
شبتون بخیر همراهان عزیز و محترم رادیو معارف. برنامه که تقدیمتون کردیم برنامه پرسمان انقلاب بود که در اون حجت الاسلام لکزایی به پرسش‌هایی در حوزه انقلاب اسلامی پاسخ دادند. علاقه‌مندان میتونن بازپخش این برنامه رو ساعت 2 بامداد بشنوند. اما شنوندگان محترم، فردا جمعه است، روزی که همه ما امیدواریم همون جمعه موعود باشه. امشب همه عاشقان با خدای مهربان نجوا میکنن و سلامتی و فرج مولامون امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف رو طلب میکنند. و چه حال خوبی دارن کسایی که یه چشمشون از حسرت ندیدن یار اشکبار و چشم دیگرشون از امید دیدار برق میزنه. کسایی که تو این لحظات ناب با مولاشون زمزمه می کنن که مولای من، در بین همه خوبی ها چشم و دلم تو را می جوید، تویی که بهترینی، تویی که امید آمدنت شکیباییم می بخشد. مولای من، تو از فراز زمین از غبار می آیی، از انتهای شب انتظار می آیی، پر است خلوتم از عطر ناب شبوها، فدای آمدنت چون بهار می آیی.
رسیدم به صحرا بهارم تو بودی، زدم دل به دریا کنارم تو بودی، کنون از کنارت چرا بر کنارم، ز قول و قرارت قراری ندارم، به چشم تماشا بهاری ندارم، کجایی خدا را کجایی بهارم، بهارم بازا کناره بازا. نشستم شکستم ز درد جدایی، به راحت نشستم که شاید بیایی، که شاید بیایی، چو مجنون صحرا غزل خانه داشتم، ز صحرا ز دریا به یادت گذشتم، چو مجنون صحرا غزل خانه داشتم، ز صحرا ز دریا به یادت گذشتم، بهارم بازا کنارم بازا. رسیدم به صحرا بهارم تو بودی، زدم دل به دریا کنارم تو بودی، کنون از کنارت چرا بر کنارم، ز قول و قرارت قراری ندارم، چو مجنون صحرا غزل خوانه دشتم ز صحرا ز دریا.